شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همینان عزیز، امروز مجددان در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
بنده سلام عرض کنم خدمت شما، دوستان گرامی و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای گلزار، ضمن سپاسگزاری از شرکت مجددتون در گفتگوی با ما، میخواستم برای شنوندگانمون خاطر نشان کنم که در گفتگوی پیشین در خدمت شما که در رابطه با مشکل اعتیاد در ایران صحبت میکردیم، لطف کردیم و زمینه های صدا بین المللی و منطقه‌ای کشت و تولید و مصرف تریاک رو و توضیح رو برای شنوندگان ما توضیح دادیم و قرار بود امروز در خدمتتون برسیم، از اون جایگاه برسیم به مسئله اعتیاد و مشکلاتی که در ایران داره و راحل هایی که وجود داره. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه بفرمایید در مورد اعتیاد در ایران.
بله، جلسه قبل همونطور که شما خاطر نشان کردید راجع به وضعیت افغانستان، میزان تولید، زمین های زیر کشت صحبت کردیم و مسیر اصلی حمله مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه که مسیر اصلش ایرانه، راجع به اون صحبت کردیم و اینکه یکی از بهترین مشتری های تولید مواد مخدر هم متاسفانه ایرانی ها هستن و مخصوصا نسل جوان ایران.
بله،
در جلسه گذشته که صحبت کردیم طبق آماری که من از کشورهای مختلف داشتم بر این باور بودم که ایران بالاترین میزان مصرف مواد مخدر داره و امروز که باز با هم صحبت میکنیم سازمان ملل یک به اصطلاح متنی رو داده بیرون و گفته که ایران بالاترین مصرف کننده مواد مخدر در دنیا.
بله،
متاسفانه در کنار تعداد اعدام، فرار مغزها، فرار سرمایه، چه میدونم تعداد زندانی ها و هر بر نبود آزادی، گرفتن روزنامه نگارا، اینم یکی از مدال های جدیده که به دولت آقای به اصطلاح خامنه ای باید هدیه داد در حقیقت که این وضعیت به وجود آوردن. البته روزنامه واشنگتن پست این گزارش در اولین بار که سر چاپ کرده داده بیرون، من متن رو دارم از ترجمه اون و اونجا عنوان کردن که در ایران 2.8% از جمعیت 70 میلیونی ایران به مواد مخدر معتاد هستن.
بله،
البته یک اشتباهی رو کردن، اون رو آمار گرفتن بر اساس 2 میلیون، یعنی زیر آماری که حتی رژیم ایران عنوان میکنه، حتی زیر آماری که در دوران شاه عنوان میشده. و واقع امر اینه که تعداد معتادین ایران 5.8% از جمعیت میشن و همون آمار 3.7 میلیونی که رژیم میگه یا بالاتر از 4 میلیون. حالا راجع به آمار قبل از اینکه وارد صحبت بشیم خواستم یک چیز خدمتون عرض کنم.
بسانید.
اون که یک بار یک آقایی که مسئولیتی در مثلا مسئولیت مدیریتی در این رژیم داره و ایشون میگفت که بنا بود که در استانی که ما کار میکردیم یک آمار بگیریم که سال آینده چقدر میتونیم به صلاح کارمون رشد داره و ما نشستیم هی آمار رو جمع بندی کردیم، بالاترین رو گرفتیم، بعد گفتیم برای که روند بشه مثلا اینقدر 30% هم میزنیم روش. خب این از استان ما بود، اینو تنظیم کردیم، بقیه استان هم گفت بر اساس تصور من همین کار کردم. روزی که میگفت مسئول استان رفته بوده جلوی وزیر، این وزیر میاد میگه که خب 1 میلیون که یکم کم نیست به نظر شما؟ گفتن خب ما سعی خودمون رو خواهیم کرد. خب با سرکش سر اون عدد یکو کرد دو، گفت میگیم 2 میلیون خوبه؟
بلد.
حالا تو ایران هم اگه به نفعشون باشه زیاد میکنن آمارو، به ضررشون باشه آمارو کم میکنن.
بله،
اینه که بر خیلی از آمارا نمیشه زیاد به صلاح گفت که حتما این آمار درست هستن، ولی تقریبی اگر یک نفر در جامعه ایران به ناحق اعدام کنن همون خیلی خود زیاده، حتی اگر بگن که این خلافم کرده،
بله.
خلاف به صلاح دین هست و خلاف حقوق بشر است که کسی اعدام کنن، چه برسه که بگن 100 نفر رو مثلا اعدام کنن، یا اینکه بگیم ما یک نفر داریم معتاد یا 4 میلیون معتاد داریم. خود یک معتاد هم زیاده. حالا به آمار ما هم در همون محدوده رژیم هم اگر اکتفا کنیم خودش نشون دهنده میزان فاجعه در جامعه ما. با این حال اون سازمان ملل این رو گفته که طبق نظرسنجی دولت معلوم شده که 80% ایرانی ها معتقدن به اینکه معاون اعتیاد و مسئله بیکاری ربط مستقیمه، چون که الان میدونید که در ایران 2 سال پیش 3,700,000 آمار دادن که تعداد بیکاران ایران هستن و از اون سال به بعد 830,000 نفر در حقیقت گفتن سالانه به تعداد بیکاران اضافه میشن. آقای خاتمی معتقد بود که سال 200,000 تا شغل میتونه درست بکنه، یعنی 600,000 تا حداقل به تعداد بیکاران ایران اضافه شدن و این رو جامعه که یک جامعه جوانه دلیل خوبی رو به اصطلاح سازمان ملل آورده که گفته که مردم به این صورت در این رابطه صحبت میکنن.
بله.
بعد هم مرکز مطالعات اعتیاد در ایران گفته که قریب به 20% جمعیت بزرگسال ایران به نحوی با مسئله اعتیاد گریبانگیره. بر اساس ارزیابی که اونا کردن 500,000 دلال مواد مخدر در ایران به اصطلاح روزانه 3 الی 4 نفر رو بهشون مواد میفروشن و اونها از این راه امرار معاش میکنن. این رو باید بذارن به حساب دولت آقای احمدی نژاد. رو تازه اومده آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای که میگن ما تو ایران بیکار نه کم داریم، این تعداد اضافه میشن با آدمایی که دارن کار میکنن در حقیقت.
بله.
هزینه این مواد مخدر رو سالانه 3 الی 5 میلیارد دلار اونا عنوان کردن. اگر 3 تا 5 میلیارد که اونها عنوان کردن برای 2.8% باشه، پس طبق آماری که الان رژیم میده 5.8%، باید بین 6 تا 10 میلیارد دلار سالانه به اصطلاح صرف مواد مخدر بشه که برای یک جامعه مثل جامعه ایران با وضعیت اقتصادی که داره فاجعه خیلی خیلی بزرگیه. خب این گزارشی است که سازمان ملل داده. حالا در ادامه با اون گزارشی که سازمان ملل داده که به نظر من خیلی دست به عصا برخورد کرده به قضایا، در جلسه قبلا خدمتون عرض کردم که میزان مواد مخدری که در افغانستان کشت میشه و از ایران میگذره، ایران به سر نقش اصلی رو داره به عنوان ترانزیت کالا داره. حالا در این پیامت های خودشو داره، دستگیری های میشه در این زمینه، زندانی های میشن، اعدام های به وجود میاد. یعنی که یک روشی رو این رژیم پیشه کرده از بعد از سال 61، چون که تا قبل از سال 61 از سال 59 یک قانونی در ایران گذروندن در دوران آقای بنی صدر و اون که گفتن که اعتیاد رو به عنوان درمان باید بهش برخورد بشه، یک دوره 6 ماهه درمان باید برش بگذاریم. سال 61 این قانون رو برهم دادن و به صلاح معتاد به دید مجرم نگاه کردن.
بله.
به این صورت که در سال 61 گفتن که یک قانون گذاشتن که مجرمین باز اجازه بدید من خدمتون این چیزی بخونم براتون. قانون تصویر شد که مصرف مواد مخدر رو غیر قانونی دونستند و حدود برای ترک مجرمین بازداشت باید بشن و در عمل کلی سیستم های درمانی تعطیل شد. بخش خصوصی هم به صورت بسیار محدود در اون موقع فعال شد و یک قانون ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر گذاشتن که اعتیاد، گفتن اعتیاد جرم است و به کلیه معتادان اجازه داده میشه به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشخص میشه مراجعه و نسبت به درمان او و بازپروری خود به صلاح اقدام کنن.
بله.
از یک طرف گفتن میتونن بهتون به اصطلاح برن خودشونو معرفی کنن. ماده 16 ضد اینو میگه، میگه که برای معتادان به مواد مخدر جزای نقدی و شلاق پیش بینی شده. خب در حقیقت یک معتاد میگه اگه من برم اونجا خودم معرفی کنم، اول کاری که میکنن جریمه میکنن و منو به اصطلاح شلاق هم میزنن. بعد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مستبر سال 67 حال مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته در برخورد با توزیع کنندگان و قاچاقچیان شدت عمل لازم پیش بینی شده و با مرتکبان این گونه جرایم با اهمال برخورد نمی شود. خب این هم خب آدمی که معتاده نمیدونه این وسط وضعیتش چیست. اگه من برم خودم رو معرفی کنم، من رو به عنوان مجرم میگیرم، میگم تو قاچاقچی هستی، اگه تا 3 گرم داشتی این از کجا تهیه کردی، مورد زندان مثل من مثلا زندان یا چه بلای سرم میارن.
بله.
این رابطه آقای احمد کاوند دبیر هماهنگی مبارزه مواد مخدر در همایش پیشگیری از اعتیاد اعلام کرده که در کشور ما در سال 66 میزان دستگیری در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر که نیروی انتظامی انجام داده اون موقع بوده 66,000 نفر. در سال 83 این شده تعداد 432,000 نفر. یعنی در حقیقت بین این دو دوره 435% رشد داشتن در این ارتباط.
ببخشید آقای گلزار، یعنی در سال 1366 تعداد بازداشت شدگان 66,000 نفر بوده، در سال 84
83 یعنی 7 سال بعد شده 432,000 نفر.
سال 66 یا سال 76؟
نه 66
تا 83 شده به 432,000
نفر.
32,000. بله.
بعد تعداد زندانی هم که الان میدونید که 150,000 زندانی که در ایران اعلام میکنن، میگن 120,000 نفرشون در رابطه با مواد مخدر دستگیر میشن.
بله.
زندانی هستن در حقیقت. خب این سیستمی است که این رژیم آورده. حالا یه صحبت جالبم که آقای کاوان میکنه، البته خدمتتون عرض کردم آمار رو همیشه ما در ایران 2 سال قدیمی میخونیم. من اگه به آمار خود رژیم بسنده بکنم، در سال 83 ایشون میگه که قیمت هر کیلو تریاک 738,000 تومانه و قیمت هر کیلو هروئین هم 3,250,000 تومان. این دو به صورت عمده هست. حالا در بازار آزاد بهتن برابر قیمت این تبدیل میشه، در اختیار مردم قرار میگیره. البته ایشون یه صحبتی میکنه که میگه تعداد معتادین در ایران رو 10 میلیون حساب میکنه. به نظر من این دو ایشون هر کسی رو که داروی حتی آرام بخش استفاده میکنه رو جز اون حساب کرده و به این خاطر میگه که 10 میلیون ما معتاد داریم. بعد انواع مواد مخدر هم که در ایران استفاده میشه، انواع اقسام قرص های چه شیمیایی چه دارویی که در مثلا آرام بخش هستن، چه مواد مختلف و مختلف رو ایشون میاد تعدادشو میگه 1,709 مواد مختلف شیمیایی در بازار ایران وجود داره، که البته در عرض 8 سال گذشته میزان مواد مخدری که در ایران شیمیایی که تولید میشه و پخش میشه خیلی زیاد شده، چه انواعش چه حجمش، و این یک نوید خیلی بدی رو میده. یکی اینکه کنترلش خیلی سخت شده.
بله.
بگن چه مقدار مصرف میشه، کی چه استفاده میکنه. چیزی رو که به جوان ها میدن پر از یک نوع به اصطلاح حالت اینکه یک رویایی رو هم به جوان میده که تو خیلی بیخیال میشی، همه مشکلاتو حل میکنه، همه چی رو فراموش میکنه. یک چیزای به اصطلاح جدیدی رو اضافه کردن. مثلا اگه به گفتن کسی مشروب بخوره بیباک میشی، نه ترس میشی، شجاع میشی، این رو مثلا در جامعه میگفتن، یا برای اینکه تریا کسی مصرف میکرد گفته بی خیال میشی، یه گوشه مثلا میفتی بی حال میشی، یا برای حشیش میگه تو میخندی، مثلا چه میدونم گرسنگی کاذب به دست میده، فاصله ها رو هستم، یا همچین چیزی بهش میگن. برای این قرص ها الان تعاریف جدیدی آوردن و تعاریف متناسب با سرخوردگی های اجتماعی که در ایران هست. یعنی جوان ایرانی میگه که بلکه بیخیال بشم، مشکلاتم رو فراموش کنم، حال بکنم، علا برم توی دنیای دیگه یا چی، این قرصا رو الان استفاده میکنن که خودش خیلی مثلا پیامد بدی رو میده برای آینده ایران.
این قرص ها مثلا منظورتون مواد مخدر شیمیایی مثل اکستازی،
چیزی مثل اکستازی یا مثل اسید یا هر چیزی دیگه الان تو جامعه غربی هست، تولیدش هم خیلی راحته، الان در خود ایران تولید میکنن، یعنی که این هر چی میگن از غرب میاد اینا میاد باش دیگه. اینا یک سری مسائلی که زمینش ایران کاملا فراهمه برای خرید اینا، و خب یه دم حسن سوداگران اینجا میارن که در ایران تولید میکنن و پخش میکنن. بله دقیقا همین چیزا. بعد 70% مدرزان کشور الان طبق آماری که گفته میشه بین 20 تا 40 سال سن دارن، که این تعداد حدود مثلا 70%شون تریاک مصرف میکنن، 25%شون هروئین مصرف میکنن، 20% حشیش، 15% هم موادی مثل LSD و کوکائین و اکستازی و کریستال و شیشه و چیزهای مختلفی که عنوان میکنن اینها مصرف میشه. میانگین سن اعتیاد در کشور الان 32 ساله. سن شروع مواد نیز از 7 سالگی شروع میشه، یعنی که حتی میگن نوزاد هم هست، چون که 10% معتادین رو جدیدن هنیم شاید 3-4 ماه قبل برای اولین بار اعلام کردن که تعداد معتادین زن که مراجعه کردن به مراکزی که تبر ترک اعتیاده، آماری که گرفتن 7-10% مراجعه کردن و میگن زنها خیلی ترس دارن از مراجعه به این مراکز. خب اگه 10% نگاه کنین، خانم های انسان که وقتی بچه دار میشن و وضع هم میکنن، بچه با اعتیاد به دنیا میاد. حالا اون رو بعضی مراکز عنوان کردن که نوزادان مبتلا به مواد مخدر هم داریم مثل معتاد، که باید به اونها تزریق بشه تا بتونن یواش یواش اونها رو از اعتیاد خارج کنن. غیر از اون از 7 سالگی که آمار میدن به این خاطره که در خانواده های هستن که اعتیاد درصدش بالاست، پدر و مادر هر دو معتاد هستن و بچه ها از 7 سالگی مثل اسیر اعتیاد میشن.
بله.
بیشترین درصد معتادان هم الان کارگران مشاغل ساده و ماهر عنوان میکنن. 20% معتادان نیز بیکارن. دود کردن روش رایجی در میان معتاداست و در مرتبه دوم خوردن مواد، البته اینا هر کدومش دلایل خودشو داره. دود کردن در قدیم با وافور که میکشیدن اون سوخته میمون، الان میگن با سیخ و سنگ، بدترین نوع اعتیاد در ردیف هروئینه که استفاده میکنن به خاطر اینکه مواد مخدر خیلی مواد بهش اضافه میکنن که مثلا حجمش میبرن بالا، وزنش میبرن بالا،
مواد شیمیایی یعنی.
بله قرص بهش میزنن، یا خدمت من عرض کردم مثلا شکر سرخ میزنن، بله. جگر گاو میزنن و چیزهای دیگه و قرص اینا اضافه میکنن. این نمیگیره معتادانو، معتادا یاد گرفتن که با سیخ و سنگ میکشن و این 100% دود میشه و این تاثیر خیلی بدی رو بدن معتاد هم میذاره، یعنی که معتاد رو زود میتونه بمیره به سکته زودرس و انواع و اقسام بیماری های مختلفی که بهش وارد میشه. یکی این به این خاطر میگن که دود میکنن، یکی هم نه که میخورن، خب یه دشون کارمند هستن، اینا رو با خودشون میبرن، باید سر کار باید مصرف کنن دیگه، موقع میخورن. یکی هم مسئله تزریقه، که تزریق از دوره آقای رفسنجانی خیلی زیاد شد. خدمتتون عرض کردم جلسه گذشته که دوره‌ای که تریاک کمیاب شد به خاطر مسئله طالبان و اون صحبتی که مولا عمر کرده بود و کشت کم شد، در ایران هروئین زیاد شد و معتادان هروئین خیلی زیاد شدن. یکی هم دلیلش اینه که تریاکی که الان پخش میشه خیلی مثلا کسی نمیگیره، اینه که سعی میکنن به هروئین رجوع بکنن بیارن، و خب تعداد آدم هایی که تزریقی هستن خیلی زیاد شده متاسفانه، و این حالتش هم شکسته که در پنهان بکشن، حالا میگن تو پارک ها، گوشه پارک ها، کنار بعضی از خیابونا نشستن راحت برن تزریق میکنن.
آیا گذر ببخشید، این که میگین تریاک دیگه نمیگیره به دلیل مصرف زیاده یا به دلیل اینکه مواد مثلا غیر تریاک، غیر از تریاک زیاد شده در؟
بله، چون که موادی که بهش اضافه کردن داخل تریاک زیاده.
بله.
و از یک آقای یک مرتبه سوال کردن که در یک جای کار میکنه، میتونست برای من توضیح بده، گفت از یکی پرسیدم خب تو چرا اینقدر میکشی؟
بله.
گفت لامصب من قبلا 2 تا بس میکشیدم میگرفت منو، حالا 10 تا بس میکشم نمیگیره منو، اینقدر به این آشغال اضافه کردن که منو نمیگیره که از پای منقل بلند شم. خب این نشون میده که این بعد از مدتی این معتاد یواش یواش دنبال راه حل میگرده برای خودش راه حلش اینه که از تریاک به هروئین رجوع بیاره.
بله.
اینکه میرن سراغ اون رو میکشن. طبق آمار حشیش از 19 سالگی شروع میشه، تریاک از 22 سالگی، شیره از 23 سالگی، اکستازی 22 سالگی، هروئین 24 سالگی، کوکائین و الستی نیز 24 سالگی. یعنی اینا چیزاست که جدید اومده تو جامعه ایران که نبوده، مثلا کوکائین یا الستی یا هرچی دیگه که زیاد شده. و این آمار رو برای اولین بار یک مرکز خصوصی در ایران از دولت مسئولیت گرفته که روی 10,000 نفر مراجع کننده به مراکز مختلف یه آمارگیری کنن ببینن که چند نفر از چه سنی شروع کردن، تونسته این آمار رو به این صورت بده بیرون. خود اون سازمان میگه که ما آمارمون 100% نیست، چون کسایی که میان اینجا میترسن هر حرفی رو بزنن، ولی مجموعش میتونه به اصطلاح نشون بده که وضعیت ایران چی هست. ماده اصلیه که در ایران مصرف میشه 52% تریاک، بعد از اون خیلی خطرناک 20% هروئین استفاده میکنن، 50% از معتادان کنار موادی که مصرف میکنن دارو هم مصرف میکنن، داروهایی که به اصطلاح مواد مخدر داره یکم اونا رو میتونه آروم کنه. مثلا 27% قرص مخدر و مسکن مصرف میکنن مثل کدئین ها و اینا، 30% هم مواد مصرف میکنن، قرص هایی که بنزود یا سپین داره، حالا چی هست من خودم در حقیقت نمیدونم. میدونم که مثلا کدئین ها رو که مصرف میکنن خیلی از معتادین رو مصرف میکنن، حالا این مواد جدیدی هم که بازار زیاد شده و مصرف میکنن چی که من البته اطلاعات چیزشو ندارم که خدمتتون عرض کنم چی هست، میدونم که 30% این ماده رو مصرف میکنن. آقای حمید سرامی این مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدره تو تیر ماه امسال در همدان یه صحبت کرده، تو صحبتش گفته که مواد مخدر عامل 50% آسیبای اجتماعی است و بر اساس تحقیقات 60% افرادی که به اعتیاد رو میارن به دلیل عدم احساس رضایتمندی از نحوه زیستنه. این یه امر خیلی مهمی است که ایشون میگه، البته اینو باید اگر کسی مسئولیت در این سیستم داره در هر سیستمی باید اینو باز کنه که این عدم رضایتمندی چیست، چرا اون جامعه اینقدر ناراضی از محیط اطرافش، از خانوادش، مسئله اشتغالش یا هر چی دیگه که به این ماده رو میاره. ایشون راجع به این متاسفانه چیزی نگفته، چیزی که البته باز اونجا هشدار داده و هشدار به جایی است که ایشون گفته اینه که میگه که الان تو جامعه ما با 4 میلیون معتادی که الان داریم اگر که همین درصد اعتیاد بمونه در آینده خیلی وضعیت بدی رو ما خواهیم داشت، چرا که 12 تا 15 میلیون نفر الان بچه ها و خانواده های هستن که درگیر با این معتادان هستن و اینها در آینده زمینه برای رسیدن به اعتیاد براشون فراهم ده. که یک حقیقتی روشون میگه، چون که اگر که این وضعیت به همین صورت رشد بمونه که الان در مسئله اعتیاد هست، 8% در جامعه ایران میگن ما اعتیاد هر سال رشد میکنه، یعنی سالانه 173,000 نفر به تعداد معتادین کشور اضافه میشه، این چیزی نیست که داره کم میشه، داره اضافه میشه طبق آماری که میگن، و اگر همین ترتیب ادامه پیدا کنه واقعیت اینه که باید نگاه کرد 20 سال دیگه ما 9 میلیون معتاد داریم اون موقع، و این رقم دیگه چیزی نیست که ما هشدار بدیم که بچه ها چه وضعی پیدا خواهند کرد. طبیعی است که این نوع سیر معتاد شدن و زمینه هایی که فراهمه بعد یک نوید خیلی وحشتناکی رو میده برای آینده. البته اگر مردم ایران سکوت کنن و در مقابل مافیای اصلی که رژیمه نیستن و مقابله نکنن و حقوق خودشون رو بسیار نخوان به دست بگیرن.
جناب مهندس گلزار اجازه بدید بعد برگردیم به این آسیب های اجتماعی و لاقل علل اصلی رو کردن به اعتیاد، اما چند تا سوال دیگه من دارم اگه اجازه فرمایید.
بفرمایید.
این که اشاره کردیم به صحبت آقای کاکوند و فرمودین که ایشون گفتن نزدیک 10 میلیون معتاد داریم در ایران و به باور شما ایشون کسانی رو که قرصهای داروهای آرام بخش استفاده میکنن و احتمالا در این رقمی که دادن، آماری که دادن در نظر گرفته بودن. اما واقعیت هم این است که تعداد زیادی از همیهنان ما در ایران و به خصوص جوان، اینجوری که من میشنوم، ما میشنویم، از این قرص های داروهای آرام بخش خیلی راحت استفاده میکنن. این درسته؟
بله بله بله.
و مصرفش هم خیلی زیاده.
بله بله متاسفانه. ببینید الان طبق آماری که خود رژیم میده، میگه کسانی که رجوع کردن به پزشکان
بله
و اینها دپرسیف هستن، سرخورده هستن، 11 میلیون مراجعه کنند داره. یعنی 11 میلیون ایرانی قرص آرام بخش میخوره به خاطر که مشکلات دپرسیو داره. این آمار است که حالا رژیم میده. طبق این آماری که اون مرکز به اصطلاح درمان و مقابله با مسائل دپرسیو و سرخوردگی های اجتماعی عنوان کرده، میگه خیلی ها اون موقع میان به اصطلاح برای درمان که روزهای آخرشونه دیگه، یعنی خیلی مشکلشون بالا گرفته و اکثرا مردم یک شرمی دارن که رجوع کنن به دکتر روانپزشک به خاطر که یک مشکل اجتماعی دارن، یک مشکل به اصطلاح روانی دارن و اونم سرخوردگی است. خوبه
بله.
حالا اگه 11 میلیون حرفشون درست در میاد، بخوان دارو مصرف کنن به اضافه معتادین، یعنی بازم حرفشون کم گفته که 10 میلیون داره میگه، چون تعداد قرص اینا هم جزوش حساب میکنه و طبیعت مثلا حقیقتش اینه که در ایران مثل نقل و نبات مردم دارو میخورن، مشکلشون رو روزمره میخوان حل کنن. یعنی علی یه مشکل داره میاد تو خونه ناراحت، میگه اونی که بهش پیشنهاد میکنه یه قرص خیلی خوب اون دو تا دونه بخور راحتت میکنه، آروم میکنه و اون خیلی به راحتی این رو میپذیره. در اصل تو این جواب غربی مردم فقط دست دکتر دارو میگیرن، راحتی دوا دست کسی دیگه نمیگیره. ولی تو ایران اینقدر فشار زیاده که زود اعتماد میکنه که بخورم امروز فعلا سرم خوب بشه کم اصلا نفهمم چی میگه.
مشکل رو که مشکل رو حل نمیکنن، مشکل رو سرکوب میکنن به صدا.
بله هم مشکل رو دور میزنن.
بله
با مشکل برخورد مستقیم نمی کنه.
بفرمایید.
یه آخرین آمار رو دادن بیرون که راجع مسئله آمار مصرف الکل است و روانگردان هایی که مردم استفاده می کنن. توی اینجا هم الان اومده عنوان کرده که رفتن به صلاح یه دروز نظر گذاشتن 8000 دونه نوجوان و جوان رو که بین 15 تا 35 سال سن دارن تو 22 منطقه مختلف تهران، مدن یک آمارگیری کردن که اینا چه نوع داروهای مصرف میکنن. میگه داروهای روانگردان 4% این جامعه که مثلا رفتن باشون صحبت کردن داروهای روانگردان استفاده میکنن، 7.2% چون مواد محرک استفاده میکنن، 26% این تعداد الکل میخورن، 20%شون سیگار مصرف میکنن.
بله.
یعنی در رفته توی آمار 8000 نفره شما نگاه بکنید ببینید مقدار مصرف الکل چقدر بالاست که مردم رجوع میکنن و مصرف میکنن و این حالا یه لیوان میخواد بخوره یا هر مقداری که میخواد بخوره یا هر میزانی از مقدار الکلی که میخوره که مشکلش حل بکنه، این در زندگی روزمره مردم نقش داره، اونم سن بین 15 تا 35. خیلی آمار وحشتناکه. توی آمار اومده به یه چیز توجه کرده که برای من جالبه، اونم مسئله افسردگیه. میاد این تعدادی که 8000 نفر که بهشون رجوع کردن به مسئله افسردگیشون توجه کردن، 82.5% اینها یک افسردگی نرمال دارن. حالا افسردگی نرمال ایشون چی حساب کرده توضیح ندادم، در هر صورت یک نوع افسردگی داره که گفته. 13%شون افسردگی خفیف دارن، 4%شون افسردگی متوسط و 0.5% افسردگی شدید دارن. خب بعدم میگه که 24% نیز از مشکل عصبی رنج میبرن. این یک ترسیم کرده وضعیت جامعه ای رو، یعنی یک 8000 نفر جوانان تهرانی از 22 ناحیه که بین 15 تا 35 سال سن دارن. خب این وقتی یک جوانی در یک جامعه مشکلات مختلفی داره،
بله،
مسئله اشتغال یکیست، نبود آینده روشن یکیست، نبود آرمان یکیست، توجه نکردن مسئولین به حقوق آنها یکیست، نبود آزادی ها استقلال مملکتش هم در خطر میبینه. تمام اینها رو اگر که مجموعه عوامل مختلفی که از که بخش عظیمش سیاسی است، اینها رو وقتی جوان حس میبینه هر روزانه باش در گریبان گیره، خب دچار افسردگی میشه.
بله.
برای اینکه مسئله افسردگیشو حل کنه، رجوع میاره به سیگار و قرص آرام بخش.
اجازه بدید جناب گلزار، عذر میخوام، اجازه بدید قبل از اینکه باز به این بپردازیم، الارش من بازی مطلب دیگه هنوز فکر میکنم مهم مونده ازتون سوال بکنم. این مصرف مواد مخدر در ایران چه حدودی است؟ مثلا تریاک و هروئین.
اون رو خدمتتون عرض کنم اگر که بخوایم واردش بشیم، خیلی آمارش میشه راحت حساب کرد. یعنی اینکه اگر که 3,700,000 تا رژیم میگه، حرف رژیم رو قبول کنه و میگه 2,500,000شون معتاد رسمی هم، 1,200,000شون تفننی هم.
بله.
اگر بر آمار مثل قدیم میگفتن روزی یه مسخال 3 گرم یا 3 گرم و نیم کسی بخواد حساب کنه، رقم باز خیلی میره بالا. حالا اگر ما بخوام بگیم بر اساس تریاک فقط حساب کنیم، چون که آمار رو علمیان یکم جدا میکنن، میگن که نه، یه بخش از اینا هم حشیشی هستن، یه بخش از اینا هم الکل مصرف میکنن. اگه بر اساس آمار تریاک ما بخوام بمونیم، روزی 12 تن مصرف تریاک ایرانه، اونم حداقلش من حساب کردم. خب که یک چیزی حدود 4,300,000 تن مصرف سالانه مواد مخدر میشه در ایران. اگر که اینو حالا بخوام یه جور دیگه هم بهش نگاه بکنیم، طبق اون صحبتی که شما هفته قبل یعنی جلسه گذشته کردید، گفتید که در سایت بازاری شخصیت امنیتی گفته که در ایران تعداد مواد مخدر خیلی بالا حساب میشه و اینا، اوشون هم تقریبا یه همچین صحبتی رو غیر مستقیم کرده.
بله.
گفته که 3% ما در ایران کشفیات داریم، در اونشون گفته 5-7% کشفیات داریم، در حالی که نه، 3% در ایران کشفیات هست. بعد 4,000 تا 7,000 تن گفته از ایران مواد مخدر رد میشه. حالا این که داره میگه رد میشه، پس بنابراین غیر از تریاکی که میگن، میزان حشیشی هم که تولید میشه تو افغانستان و پاکستان، اون رو هم دارن میگن از ایران رد میشه، اونم بهش اضافه میکنه. حالا یه چیزی خیلی من همینطوری سرانگشتی چیزی حساب کردم، گفتم خب اگه کامیون 10 تنی پر بار بزنن بخوان رد بشن، طبق صحبتشون 400-700 کامیون باید سالانه فقط مواد ببره، اگه 10 تن چیزی کسی نمیبره. اگه محموله 500 کیلویی کسی بخواد جابجا کنه که مرسوم برای مقدار زیاد که میبرن، 8,000-14,000 تا دونه
کامیون باید ببره
و وانت بار باید از این برای مملکت جنس برام برای مملکت.
خب
این خیلی به راحتی نمیتونه همچی کار انجام بگیره، چون که رژیم هم خودش میگه ما توانایی مقابله با 3% چه داریم.
خب حالا سوال من آقای جناب مهندس گلزاری این است که در یک رژیمی که به قول مرحوم زنده‌یاد شاملو حتی در پستوی خانه سعی میکنن که دهانت را بگویند، چطور میشه که این همه مواد مخدر بیاد رد بشه، مصرف بشه؟
این
جای رژیم
بالا اینجا. یعنی که این سوال اصلی است، این که کشورها غربی هم کمتر به مسئله مافیا در ایران میپردازند و راجع مافیای همه کشوری رو به راحتی میگن، که من اینجا جلسه گذاشتم خدمت رو عرض کردم، به خاطر اینکه در این سیستم مافیای دولتی نقش اولو داره. طبق آماری که خودشون میدن، میگن از کسانی که در سال گرفته میشن، 3% این افراد مامورین هستن که در ارتباط با مواد مخدر به اصطلاح دست دارن. حالا من خدمتون چند تا چیز دیگه عرض میکنم. الان همین هفته گذشته در جنوب ایران یه محموله 400 کیلوی حشیش داشته به خارج میرفته، مامورین اونا رو گرفتن، بعد خودمون حشیش رو به 2,000,000 تومان فروختن و مرفعین داد پس دادن به اون دسته که داشته می برده. بعد میگن نیروهای انتظامی که اون افراد رو ما گرفتیم. خب حالا این که یه رقم خیلی پایینه. آقای رضایی، علم محسن رضایی، ایشون یه صحبتی کرده که البته اگه که ایشون می دونه خب باید بگه، چرا نمیگه این حرف رو؟ میگه که وقتی که منشأ ورود قاچاق مواد مخدر در ایران از یک نقاط معینی هست، این مسئله به نظر من قابل حل هست. یعنی که راست میگه یه مرد 2400 کیلومتری است اونجا که از این بخش‌های خاصش فقط مواد مخدر جابجا میشه، خب اینو بیان مشخص بگن که میتونن به اصطلاح بهش برسن. مشکل اصلی در این ارتباط ارتباطات آلوده است که بین دولتی ها و قاچاقچی ها برقرار شده. ایشون تو صحبت که میکنه میگه که من میتونم اینا رو هم حتی رو کنم بگم کیا هستن که در این ارتباط هستن، ولی خب تو اون صحبتش نه میگه نه بعدش گفته نه قبلش گفته، ولی یه چیزی رو داره میگه، میگه که این به راحتی انجام نمیشه. مامورون هم که داره میگه، مامورون پایین سطح پایین نمیگه. من یه چیز الان خاطرم اومد خدمتتون عرض کنم، یه موقع من سپاهی دانش بودم در دوره شاه توی دهی تو مرز افغانستان، حدود مرز افغانستان خدمت میکردم. بعد اونجا یه نفری بود که میگفت من میرم تفنگدار هستم، با ژاندارما مقابله میکنیم با گروه هایی که میان رد بشن. بعد یه دفعه رفتیم خیلی تیراندازی کردیم و یه گروه داشته میگرفتیم، بیسیم زدن که پدر سوختار اینا برای چی دارید میگیرید؟ چی گفت شما جلونا رو بگیرید؟ گفت ما حاج و واج کندیم که این کاروان به این گندگی ما نیم ساعت دیگه میگیریم. فرمانده اومد گفت او حضور تو جمع کنه که الان پدر ما رو در میارن. بعد کار کردیم مثلا ندانسته داریم جلو یه دره میگیم که نباید بگیریم. و اون گفت که مال اشرف بود دیگه، داشتن میبردن و ما داشتیم کم مونده بود ما رو بکشن سر این کار. یعنی طرف که به رضایت رفته بود همکاری کنه داشت پرونده قطع خودش میده. حالا آقای رضایی هم میدونه که داره این کار میشه، خودش چقدر نقش داره من نمیدونم، ولی میدونه هستن کسانی که این کار رو در ایران میکنن و اینها در مقامات بالا هستن که این میزان از مواد مخدر جابجا میشه و فروش میره در ایران و کسی راجبش حرف نمیزنه.
شما
دیگه خدمتتون عرض کنم، بفرمایید.
شما تو مقالتون که هفته پیش هم بهش اشاره کردیم که راجع به اعتیاد و مشکلات مربوط به اعتیاد بود، به چند مثال آورده بودیم در مورد تعدادی از این قاچاقچیان عمده.
بله اونها رو خدمتتون عرض کردم.
بله اونها رو اگه اشاره فرمایید خیلی ممنون میشم.
چشم. آقای مهدی ابویی رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی یه صحبتی کرده، گفته که گلگی کرده از قوه قضاییه. یک بار هم این کارو کرده، البته قوه قضاییه خیلی شدید بهشون تایید که همچین نبوده و شما بی خود میگم. خب این حالا به چه دلیلی ایشون این حرفو زده نمیدونم. چیزی که هست ایشون یه حقیقتی رو گفته، این حقیقتی که ایشون گفته راجع به مافیای صحبت کرده که در ایران فعاله. ایشون میگه که ما عده از قاچاقچیان اصلی رو سرانشون رو که میگیریم که باید خاطر نشان کنم تعداد قاچاقچی که گرفته میشه 2 تا 3 درصدشون، یعنی 2000 تا 2500 نفر از کسانی که در رابطه با مواد مخدر گرفته میشن اینا قاچاقچیان بزرگن، بقیهشون خورده پان.
خب
اگر سالانه این قاچاقچی ها گرفته بشن و در حقیقت تو زندان بمونن و آزاد نشن، یه موقع دیگه قاچاقچی اصلی ما نباید داشته باشین. بعد از این رژیم میگه من 25 سال دارم مبارزه شبان روزی میکنم، سال 2000 تا از من گرفته باشه خب من چند نفر قاچاقچی اصلی هم. یه چیزی رشون میگه که حقیقت قضیه اینه، میگه ما یه داره گرفتیم بردیم اونجا، بعد نگاه میکنم 2 سال بعد ایشون تو خیابون دو مرتبه گرفتنش و تعجب کردیم ایشون حکم عبد داشته. حالا خدمتتون عرض میکنم، مثلا ایشون میگه آقای اسماعیل آزادی یه قاچاقچی بوده که در وزنهای خیلی بالا میگه ایشون فعالیت میکرده، سال 82 به 15 سال زندان محکوم شده، بعد 2 سال بعد مرخصی گرفته، حالا بهشون مرخصی دادن اومده دیگه بر نگشته، یعنی این میدونسته که بر نگرده باش کار نمی کنن. در حقیقت با 320 کیلوگرم دو مرتبه ایشون رو گرفتیمش. این یه چیزی که عنوان میکنه. بعد میگه آقای مهدی اربابی یه قاچاقچی دیگه بوده که این تو تانکر گاز مواد مخدر جابجا میکرده، ما مدت‌های زیاد دنبالش بودیم تا اینکه سال 82 دو مرتبه این دستگیر شده. میگه ایشون حتی 1 سال هم تو زندان نبوده، با وثیقه از زندان آزاد شده، متواری شده، رفته. دو مرتبه این رو گرفتیم با 670 گیرو مواد مخدر. خب بعد میگه این دفعه این رو رفته بوده توی مثلا ظرفایی که باش ماهی جا به جا میکردن توی اینا جاسازی کرده که حتی سگا نمیتونستن تشخیص بدن اونو بگیرن، با این حال اونو گرفتیمش و برای ما تعجب بود که این چرا آزاده.
بله.
یه آقای اسکندر بهنامفر، یه نفر دیگه است که سال 81 گرفتنش، میگه سالها ما تلاش میکردیم دنبال این بودیم، با 700 کیلو تریاک اینو گرفتیم که تو تانکرهای گاز اینا رو جاسازی کرده بود، بعد اینا گرفتیمش، 15 سال زندان محکوم شده بود، بعد مدت خیلی کوتاهی مرخصی گرفت اومده بیرون دیگه برنگشت. آقای دیگه رو اسم میاره، آقای داداش دادشاه، میگه این سال 74 در بیرجند با یک محموله 600 کیلویی گرفتیمش، اون موقع حکما رو خیلی بالا میدن سال 74 دیگه، بعد به مجازات اعدام محکوم شده، بعد اومدن محکومیت اعدامش به حبس ابد تغییر دادن، بعدم عفو شده، عفو بهش خورده، آزاد شده. خب یک چیزی که ایشون بهش برخورد میکنه، میگه تعداد زیادی از افراد هستن، مثلا میگه 700 نفر تو دهه فجر امسال 700 تا قاچاقچی مواد مخدر رو از زندان به عنوان مرخصی آزاد کردن. یه این قاچاقچی ها رو شما آزاد میکنین که حالا اونا که معتادن کاری باشه نداره، قاچاقچی ها رو عنوان میکنه تو دهه فجر، رهبر زیر اینا رو امضا میکنه دیگه، از رهبری باید حکم به اصطلاح آزادی میگیرن، میان بیرون و بعد اکثرشون میگه بر نمیگردن و میگه این برای ما تولید فاجعه کرده، به طوری که یک آقایی که این تو مواد مخدر رو قاچاقچی اصلی بوده با 220 کیلوگرم گرفته بودیمش تو لباس پاسداری با ماشین سپاه، به اصطلاح میگه شماره سپاه روی اون ماشین بوده، این رو گرفتیمش در کرمانشاه، بعد اونو برن زندان، دو سال بعد دو مرتبه همونو گرفتیم که یه ماشین با لباس روحانی بوده این دفعه و داشته کار مواد مخدر رو به اصطلاح پخشش رو کار میکرده. خب اینا یک نشوندنده اینه که یک مافیای خیلی بزرگی در کاره. حرفی که ایشون میزنه از اینا صحبت میکنه، هیچ وقت نمیگه اینا کارشون حمل مواد مخدر بوده به خارج، خب بلکه اینها قاچاقچی های بودن که در رابطه با داخل عمل میکردن. مسئله مهم که آقای رضایی یک گوشه کوچیکش میگه، بعضی مسئولین میگن ما جرأت نمیکنیم اسمشونو بریم. الان جدیدن یک دادستان در تهران عنوان کرده که من اگر مقامات بهم اجازه بدن میگم چه کسایی دست دارن تو این کار مسئله قاچاق مواد مخدر.
بله.
چرا باید مقاماتی بالاتر از دادستان اجازه به ایشون بدن که ایشون اسم کسی رو بگه؟ متوجه هستی؟
بله.
یعنی وضعیت آنچنان بحرانی است و کسانی در مقامات بالا آنچنان در کار هستن که کسی جرأت نمی‌کنه. همون جریان اون کسی که تو دیو من گفت که غلط کردیم با بعضی طرف شده بودیم، میترسن با اون طرف اگه بعد طرف بشن همه زندگیشون از دست بدن که اسم یه نفر آوردن یا میخوان باش وارد مسئله بشن. حالا جدیدن یک صحبتی که خیلی جالبه، اسمش هم نیوردن، شده توی 22 مرداد این مطلب اومده بیرون، سایت بازتاب داده بیرون یک گزارش داده که یک قاچاقچی مشهور میگه به نام جیم شین، یعنی حتی حاضر نیست که اسمشو بگه، جرأت نمیکنه، میگه این رو گرفتنش بردن زندان با مقدار زیادی مواد مخدر این رو گرفتن، بعد حتی دستور توقیف اموالش هم دادن، همه رو گرفتن به خاطر تو تجارت مواد مخدر دست داشته، بعد ایشون تونسته آزاد بشه با انجام رایزنی های مختلف نوشته، در سال گذشته اونو به بهانه بیماری از زندان آزاد کردن، بعد وقتی اومده بیرون رفته شکایت کرده از دولت که چرا اموال منو مصادره کردید؟ اموال من اون موقعی که مصادره کردید 50 میلیون تومان قیمتش بوده، خب الان تبدیل شده در عرض این 8 سال گذشته که من در زندان بودم به 5 میلیارد تومان و رفته حکم گرفته که دولت باید 5 میلیاردش پس بده، میگن در حال حاضر فقط بهش هنوز ندادن پوله ولی حکمش گرفته. خب شما نگاه کنید این آقا چه قدرتی داشته که این در ما خیلی سطحش بالا بوده، رفته در زندان بعد 8 سال که اومده بیرون تونسته با رایزنی با اون آدمایی که داره حتی اداره خسارت کنه، از سر چیزش نگذشته، یعنی اینقدر خره این آقا میره. خب پس یک مافیای خیلی گنده ای پشت اونجا هست که این مافیا غیر از مافیای دولتی نمیتونه باشه. چند سال پیش هم گفتن معاون به صدا نیروی انتظامی در خصوص مبارزه با مواد مخدر رو در شمال ایران گرفتنش و در یک دادگاه به صلاح یک شهرستانی در شمال که به ذهن ندارم اسمش کجا بود، ایشون رو محاکمه کردم. فقط در یک خبر خیلی کوچیک داده شد که این گرفته شد و در ارتباط با مواد مخدر و نوشته بودن در ارتباط با شبکه مافیای جهانی.
بله.
ایشون رو توی یک حالا شهرستان کوچیک محاکمش کردن که اصلا کسی نمیدونه با این چیکار کردن. پس مسئولین از مقامات بالا هستن که در اون شبکه عظیم و اون حجم پولی که خدمتتون عرض کردم و موادی که جابجا میشه شرکت دارن و فعالیت میکنن، وگرنه نمیتونه این میزان عظیم از مواد مخدر در کشور جابجا بشه و کسی نتونه باش کاری بکنه، یعنی به اصطلاح نتونن مقابله باش بکنن. البته مسئولین بعضی وقتا اسم میارن چرا بابا شما همکاری نمیکنه، اونها توانایی های دیگری دارن که میتونن این کار انجام بدن. البته مسئله اصلی نه مافیاست، که در حقیقت خود این رژیم خودش مافیاست، در کلیتش مافیاست، نه اینکه مقابله با اونها. طبق صحبتایی که این خدمت نمال نرز کردم اون چند بند قانونی، 90% بودجه‌ای که تا به حال اختصاص دادن برای مقابله با مواد مخدر مسئله این بوده که جلوی باندهای مافیایی رو بگیرن. سال گذشته 290 تن مواد مخدر گرفتن، 54 تنش گفتن اینا تریاک آلوده بوده و حشیش غیره، اینا رو سوزوندن. مابقیش که میشه 240 تن این رو گفتن که دولت ضبط کرده به خاطر مصرف دارویی. پس اون نیروهای انتظامی که اعلام میکنن میرن و کشته میشن، دولت یه بهره هم توشون داره دیگه، حداقلش اینه که برای مواد دارویی از اون تریاک و هروئین و مرتو استفاده میکنن. یه بخش گنده شون هم که فعالیت میکنن الان در زمین حمل و ترانزیت کالا دست دارن. دولت هم که الان خودش مالی گفته ما تریاک میکاریم، یه بحثی دارن که تو مجلس و دولت آقای خاتمی راجبش خیلی بحث شد که تریاک و دومرتم زمانش را در انحصار دولت قرار بدیم، کشت بشه، برداشت بشه، کوپونی بشه، در اختیار مردم قرار بده. یه مسئله عمده که باش دارن، اول باید قانون رو عوض کنن.
بله.
آدم معتاد رو به عنوان مجرم نبینن تا بتونن بهش کوپون بدن، تا اون بتونه به خودش معرفی کنن، که این براشون مشکل نیست دیگه، فردا فتوا میدن مسئلهش حل میشه. که در ایران مثلا خود ایران کشت کنن، چون فعلا گفتن برای دارویی میخوان اقدام کردن که کشت بشه، برداشت بشه، که از خارج نخرن. خب این یواش یواش مجوزی پیدا میکنه که مسئلهش حل بشه. الان آقای هاشمی یه مصاحبه کرده که در اون مصاحبهش زمینی همینه میگه، میگه این بهترین طرح برای این که ما بتونیم این رو هدایت کنیم به جهت اصلاح اینه که خودمون در اختیار مردم قرار بدیم، ولی این یک مشکل قانونی داره که باید اول اون قانون تصویب بشه. اگه تصویب داره میشه، ما پیشنهاد کردیم، مسئله دیگه حل میشه. البته میتونه این یک راه حل باشه، ولی این راه حل باید برای یک حکومتی باشه که مافیا توش نقش اصلی رو نداشته باشه، زور و استبداد نقش اصلی رو نداشته باشه، معتاد رو به عنوان بیماری که باید مشکلش حل بشه و در درجه اول مشکل اجتماعیش باید حل بشه. یعنی کسی که معتاده میگن که در چارچوب خانواده وقتی برمیگرده، مثلا کسی که سیگاریست اگه سیگار رو ترک کرد باید زیر سیگاری دیگه جلوش نباشه.
بله.
پایش مثلا اینطور نباشه. اون حالتی که همیشه سیگار میکشته پشت این میز میشسته دیگه مثلا براش فراهم نشه، که اون زمینه ها نه دو مرتبه این علاقه پیدا کنه، مثلا کسی که الکلیه به همین صورت. حالا اون کسی که معتاده مشکل نابرابری اجتماعی داره، مشکل بیکاری داره، مشکل تبعیض‌ها رو داره، مشکل انواع و اقسام فشارهای اجتماعی رو داره، مشکل فقر داره، تورم رو داره، اینا همش مشکلاتی است که ترک می‌کنه دو مرتبه برمی‌گردن تو اون جامعه، همه یادش میاره دو مرتبه همین حالتا بوده که رفت دنبال اعتیاد.
بله.
حالا اسمش گشته خوشی یا اسمی براش گذاشته که به اصطلاح بتونه این کارو انجام بده. به هر کی بگن عجب کار بدی می‌کنی، نمیاد بگه که من هم برای کار بد میکنم. اول یه اسم خوب روش میذاره، میگه که بله این ناحقی که من انجام میدم ناحق نیست، من میکشم شما نمیفهمی، من یادم میره و مشکلم حل میشه و دنیا همینه و میتونیم و میکشیم و صد تا چیز دیگه برای خودش میگه. وقتی تو این جامعه برمیگره همه آسیب ها اونجاست.
جناب گلزار میبخشید، باز فرمایشتون رو قطع میکنم. شما وارد اون قسمت نهایی و خیلی مهم مطلب شدید. با توجه به وقت محدودی که داریم اجازه میدیم که در یک گفتگوی دیگه به این مسائل بپردازیم؟
با کمال
خیلی مسائل گوناگونی هست، از جمله من یکی دو بار صحبتاتون رو قطع کردم ولی میخواستم این آماها بیاد تا به اون برسیم، از جمله آسیب های اجتماعی، علل اصلی یا عمومی به صلاح اعتیاد و راحل هایی که وجود داره و راحل های ریشه ای که باید بهش پرداخت. فکر میکنم مطلب
خودمانی به نظر من اگه که هم که شما پیشنهاد میکنین در یک وقت دیگه میشه بهتر با اون پرداخت، مثلا مسئله اشتغال در ایران، مسئله جوان و هر مسئله دیگه رو میشه بهش بپردازیم که چه زمینه هایی شده برای این. بله با کمال
خیلی ممنون میشه، سپاسگزار میشه اگه فرصتی دیگه ای به این مطلب بپردازیم. البته میدونم که شما در مورد مسائل دیگه اجتماعی در ایران باز مطالعه دارین که بعداً بعد از اعتیاد به اونا یا همراهی با مسائل اعتیاد به اونا هم بپردازیم در خدمت شما.
فقط من در یک جمله فقط خواستم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که راه حل وجود داره، این نیست که راه حلی وجود نداره. این رو سعی میکنیم در جلسه آینده بهش بپردازیم. راه حل هست و متناسب با حقوق هر انسان میشه به اون راه حل رسید و انشالله که این زمینه فراهم میشه و ما به مشکل رو حل خواهیم کرد.
خیلی ممنون، انشالله که اینطوری خواهد بود. خیلی سپاسگزارم جناب مهندس گلزار از شرکت در این گفتگو و تا انشالله گفتگوی بعدی.
منم متشکرم از شما که این وقت به من دادید که صحبت کنم. شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس جهانگیر گلزار در رابطه با مشکلات اعتیاد در ایران توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.